السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه محضر مقدس امام هادی علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون درباره عمل بود. قرار هست که از امشب در مورد ملاک یک عمل با فضیلت و سازنده سخن بگیم. گفتیم که عمل یعنی کار، یعنی تمرین. همونطور که ما در کمالات حسی، خیالی، وهمی و عقلیمون عمل میکنیم و در اثر عمل به یک دارایی و قدرت میرسیم، در کمالات بخش انسانیمون که بخش پنجم ما هست، یعنی بخش فوق عقل، هم داستان همینطور هستش. خداوند تبارک و تعالی برای ما در دین اسلام یک سلسله اعمال قرار داده که اگر افراد اونها رو انجام بدن به دارایی های انسانی میرسن و متناسب با شرایط زیستی بهشت بار میان، تربیت میشن. اساسا متاسفانه در اثر غلبه عادت فهم این قضیه از ذهن ما دور شده، یعنی شیطان آمده، قوه واهمه ما آمده، همین قاعده ساده رو برای ما پوشونده. مثل اینکه همینطوری که مثلا ما میدونیم مرده کاری با ما نداره، ولی وهم ما میاد جلوی عقل ما رو میفوشونه که ما از مرده میترسیم. فهم این مسئله که آقا شما به هر کمالی بخوای برسی، چه کمال جمادی، چه کمال نباتی، چه کمال حیوانی، چه کمال فرشته‌ای و چه کمال انسانی، باید کار بکنی. هیچ کمالی بدون تمرین به دارایی تبدیل نمیشه. اساسا شخص جزء دارایی هاش نخواهد شد. بنابراین ما مثلا تو مسائل حسی میفهمیم که مثلا اگر بخوایم مثلا یه رشته‌ای ورزشی کار کنیم، میدونیم که باید بریم باشگاه تمرین کنیم. اینو شک نمی‌کنیم، میریم به طور طبیعی و معصومانه انجام بدیم. در مورد کمالات خیالی هم همینطور هستش. در مورد کمالات وهمی همینطور هستش. در مورد کمالات عقلی و مطالعاتی و علمی هم همینطور هست. اما وقتی که نوبت به کمال انسانی میرسه، ما از میدان فرار میکنیم. یکی از اشتباهات بزرگی که ما انجام میدیم حلهول خوری هستش. حلهول خوری غیر از غذا خوریه. یک کسی میبینه که مثلا یه بعد صبح نهار میخوره، صبحونه میخوره، بعد حالا یا نهار میخوره یا نمیخوره، شب شام میخوره، بالاخره غذا میخوره، وسطش هم حلهوله نمیخوره که بعد غذا بشه. ما میایم تو عالم مسلمانی یه موقعهایی حلهوله میخوریم، یعنی هیچ وقت غذای کامل گیرمون نمیاد. چرا؟ چون همش نوک میزنیم. یه روزی مثلا چند روز روزه میگیریم، یه ذره قرآن، مثلا یه ذره روحانی قرآن یاد میگیریم، تو بطن نمیریم هیچ وقت قرآن جزء وجود ما بشه. همه روحانی قرآن رو بلدن، ولی خب مثلا قرآن رو عده کمی باهاش اونس دارن یا میفهمنش. یا حدیث مثلا میخونیم یه نوکی میزنیم و میریم کنار. ادبیات عرب میخونیم یه نوکی میزنیم میریم کنار. نماز مثلا یه مدتی یه کمکی میایم یه نوکی میزنیم بعد ولش میکنیم. روزه که یه عمل سازنده است، باش ارتباط سازنده به عنوان یک عملی که خیرات و برکاتشو بریزه تو روح ما، باش برقرار نمیکنیم. یه چند روزی دوره رهاش میکنیم. ذکر همینطور، کلاس، جلسات معنوی همینطور، تمرین هایی که اساتید میدن همینطور. فقط این میشه حلهول خوری. یعنی یک عمل ثابت مداوم رو در پیش نمیگیریم که یک بابی از خیر رو روی ما باز بکنه. میگم بابا این اصلا رفت مثلا نجاری، یه چند سال تو نجاری موند، حالا نجار اقلا اگه جایی نرسه میتونه بره یه کاری گیر بیاره، بالاخره از این نونی میخوره. اینکه علی علیه السلام میفهم هر کاری شروع میکنید حداقل یک سال مداومت کنید، برای اینکه تو یک سال شخص به چی میرسه؟ به دارایی میرسه. وقتی روی عمل مداومت بکنه، مثلا میخواد نماز شب بخونه، میخواد قرآن بخونه، میخواد تمرین کنه مطالعه بکنه، میخواد ادبیات عرب بخونه، میخواد منطق بخونه، میخواد نمیدونم روزه بگیره، هر کاری میخواد بکنه یه برنامه داشته باشه تا این آثار خودش رو ظاهر کنه. ما میذاریم کارا رو انجام میدیم، حمالیاشو میکنیم، اون موقعی که قراره میوه بده رهاش میکنیم. و نفس ما حله حوله خوره، یعنی همه جا سرک کشیده، تو هر کاری تو هر کمالی یه سرکی کشیده، ولی هیچ کدوم از کمالاتو به دست نیاورده، تبدیل به نفس نشده، تبدیل به قدرت و دارایی نشده. کمال هم وقتی که شما هی برید مثل قزاص میمونه دیگه، هی حله حوله خوری بکنی به جای اینکه کمک بکنه ضرر میزنه، ممکنه اضافه وزن بیاره، اما سوء تغذیه هم داره، شخص مشکلات داره. ولی اگر نه روی کمال ما تمرکز کردیم، یه کمالی که تو نزدیک ما هست، نزدیک ما هست، حالا توضیح میدم چون بحثمون از الان خیلی حساس‌تر و دقیق‌تر هست، خواهش میکنم خوب دقت کنید. وقتی که در معرض ارتباط با یک کمال و دارایی قرار میگیریم، اگر روش تمرکز بگیریم، این نبریم قطع نکنیم ارتباطو، بعد از یه مدت میبینید که یه دریچه روی آدم باز میشه، انسان به یه شادی و آرامش میرسه. حل حول خوری کار دست قدرت به انسان نمیده. علامت این که شخص کمال رو تونسته دریافت بکنه این استش که شخص به قدرت و شادی و آرامش حتما میرسه. اگر نرسید یعنی نمازه نتونسته مؤثر باشه، روزه مؤثر نبوده، قرائت قرآن که میگن شراب مؤمنه، این شراب باید اثر بذاره دیگه، درسته؟ ما تا میایم انس بگیریم باهاش که بخوایم باهاش مست بکنیم ولش میکنیم، خب دیگه شراب نیست برای ما. همه کارامون همینطور هستش، بی برنامه، بدون مربی، بدون فکر، همینجوری با مصلحت اندیشی های شخصی یک کاری رو شروع میکنیم، بعد رها میکنیم، خب بعد آسیبش رو هم میبینیم. استمرار نداره. پس عمل که باید داشته باشیم، حالا این کدوم عمل رو ما انتخاب بکنیم، این خیلی مهمه. من کدوم عمل رو انتخاب بکنم که به من کمال میده، به من قدرت میده، برای من میتونه دری از خیر، شادی، آرامش رو باز کنه، بالاخره من به یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی متصف میشم. یعنی اگه خدا چند هزار اسم داره، من میگم خدای تو دمانی که من بندگی تو رو کردم، تو این چند سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سالی که بودم، یکی، دو تا، سه تا اسم لااقل گرفتم. خب علی علیه السلام فرمود شما یکیشو اگه بتونید بگیرید، حتی یه صفت خوب رو صفتش بکنید دیگه، یعنی اسم بشه برای شما بمونه، من میپسندم، شما رو نجات پیدا میکنه. ولی وقتی که اصلا ماهی حل حول خوری کردیم، یا رفتیم صرف نمیدونم زمینه قفار بودن فراهم شده یا قفور بودن فراهم شده نکردیم، زمینه ستاریت فراهم شده ولش کردیم، بدترش کردیم، یعنی میخواستیم ستار شیم، خبرچین شدیم، غیبت کننده شدیم. یعنی به جای اینکه از زمینه ها یه اسم گیری، قدرت، شادی و نورش رو بگیریم، چیشو گرفتیم؟ نارش رو گرفتیم. گفتیم که هر برخوردی، هر انتخابی، در هر انتخاب، ارتباط، رفتار و چینش فکری یک نار وجود داره، یک چی؟ نور وجود داره. زیرک کسی هستش که نورش رو میگیره و نارش رو رها میکنه. ولی ما نه، ما متاسفانه زمین، مثلا تو خونه، توی اجتماع، تو اتحاد پدر مادر، در کار اقتصادی، در کار سیاسی، در کار تجاری، زمینه ناری و نوری برای هر هممون هست، غالبا میرن به سمت زمینه های ناریش رو انتخاب میکنن و بخش نوری رو نمیگیرن. درس، طلبگی، دانشجویی، دکتری، مهندسی، هنرمند بودن، نمیدونم دست به قلم شدن، مداح شدن، هر چیزی میتونه این نار و نور رو داشته باشه برای ما. خب الان میخوام راجع به بهترین عمل زندگی هر کس سخن بگیم. بهترین عمل زندگی هر کس، شما در روایات که نگاه بکنید، احسن اعمال و افضل اعمال یکی نیستش اصلا. ده ها روایت دارید فرموده افضل الاعمال این، افضل الاعمال اون، بعد بالاخره آدم میگه خب بالاخره افضل الاعمال کدو بشه. ببین حضرت داره با این با ما حرف میزنه، چه شما وقتی میگیم افضل اعمال دنبال یه چیز نگردید. افضل اعمال به تعداد آدم ها چیه؟ فرق میکنه، درسته؟ مثلا اگه یه نفر الان فرض فرمایید که تمام آدم ها وضعیت جسمی یکسانی ندارن، خب افضل اعمال توی تغذیه برای اینا چیه؟ بگیم آقا مثلا میوه خوردنه، گوش خوردنه، چربی استفاده کردنه، غذای شور خوردنه. بله برای بعضی میوه خوردن، برای بعضی چربی خوردن، برای بعضی نمک خوردنه، افضل بدنش کمبود داره. این افضل اعمال تو تغذیه برش این هستش یه غذایی بخوره که مواد بدنی مورد نیاز بدنش رو تامین بکنه، کمبودها رو تامین کنه. افضل اعمال برای اینه، یک کسی سدیم کم داره، یک کسی فسفر کم داره، یک کسی کلسیم کم داره، افضل اعمال برای اون اینه که این کارو کمبود خودش رو حل کنه، خودش رو به سلامت برسونه. ولی اگه شما میرید میگه آقا شما کلسیمت خیلی زیاد دریافت شده، باید کمش بکنی، این ویتامین خیلی زیاد دریافت کردی، افضل اعمال این هستش که کلسیم و ویتامین رو چیکارش کنی؟ بیاریش پایین. همونطور که در تغذیه جسم به تعداد آدم ما افضل اعمال داریم، بلی روش های کلی برای همه وجود داره، اما به تعداد هر آدم یه دستور عمل ویژه وجود داره. در زمینه روحی هم همینطوره، ما یه سلسله دستورات کلی داریم که هر که انجام بده افضل اعمال، قشنگه، براش خوبه، راهی براش پیدا میشه. اما هر فردی باید جداگانه ویزیت بشه، یعنی هر فردی، تک تک افراد باید جداگانه ویزیت بشه. مثل تو کسی میبیش دکتر، نمیشه بگی که آقا من مریضم شما به دکتر ببینید. آقای بود همینجوری بود، هر وقت خانمش مریض میشد شوهره رو میفرستاد دکتر، من با چش خودم دیدم. شاید بگم هر وقت این سرما میخوره من میرم دکتر اونجا ادا در میارم، دکتر یه سری دارو مینویسه میارم میدم خانم میخوره. یعنی اینجوریه، زره تنبل بود، حال نداشت، مرد میگه من نمیام دکتر. مرد میرفت دکتر، میگه آی دکتر مثلا سرم درد میکنه، نه اینجا اینجوریه، اینطوری هستش. دکتر هم حالا بنده خدا یه چیزی مینوش میداد به این میخورد، من میگم بزنش، میگه بی بخور تا تو خوب بشی. ما نمیتونیم دستور عمل یک آیت الله، یه مرجع تقلید، یه ولی خدا رو افضل اعمال اونو با افضل اعمال خودمون چیکار کنیم؟ یکی کنیم. یه کسی باید دست کنه جیبش جلو همه صدقه بده، یه کسی که دست کنه جیبش جلو همه صدقه بده میره جهنم، اون باید داره مخفیانه صدقه بده. یک کسی باید نماز شب بخونه، یک کسی نماز خوندنش عین جهنم نماز شب خوندنش. یک کسی باید قرآن بخونه، یک کسی باید مدعی کنه، یک کسی مدعی کردنش میبردش ته جهنم. یک کسی باید طلبه شه، یک کسی اصلا نباید طلبه شه. یک کسی باید سخنران بشه، یک کسی اصلا نباید سخنران بشه. یک کسی، یعنی به تعداد آدم ها فرق میکنه. پس وقتی راجع به افضل اعمال صحبت میکنیم، افضل عمل یعنی اونی که تو رو شبیه خدا میکنه، افضل عمل یعنی اونی که برای تو یک راهی برای کمال، برای شدن باز میکنه و یک اسمی رو به تو میده. مثال بزنم، خواهش میکنم خیلی دقت کنید این مباحث رو، چون قطعا جای دیگه هم نمیتونید اینا رو پیدا بکنید. شما وقتی که میگید میخوام شبیه الله بشم، فهمو تخلق به اخلاق الله، خب بله این فرمول کلی خیلی هم خوبه، همه باید متخلق به اخلاق الهی بشن دیگه، خیلی خوب. اما یه کسی میبینه که یه مادر خوش اخلاق داره، یه پدر خیلی خوش اخلاق و مهربان داره، چون گفتیم که در تربیت و برنامه تربیتی نوشتیم دیگه، برای خیلی ها تو نوشتیم، اونایی که میخوان بچه دارشن یا دوران بارداری دارن یا میخوان بعدن اقدام کنن باردارشان، تو برنامه اونایی که از من برنامه گرفتن براشون نوشتم. گفتم ما 5 تا صفت رو باید تقویت کنیم قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین، اخلاق. خب این 5 تا رو باید تقویت بکنیم. حالا الان یه بنده خدای باباش یه آدم مهربان و خوش اخلاق بوده، خودش مهربان و خوش اخلاق، عرض کنم خدمتتون که این هر دو ژن قدرتمند خوش اخلاقی رو دادن به این بچه، این بچه هم بزرگ میشه میبینه خوش اخلاق، صبور، خوش اخلاق. این حالا الان میخواد اسم گیری بکنه، چجوری میتونه اسم گیری بکنه؟ این اصلا ذاتاً ژنتیکی یه مقداری صبوری حلم داره با خودش اصلا. توجه فرمودید؟ این اسم رو دیگه دریافت کرده، داره به برکت پدر مادرش. یه موقع‌هایی هم بله در تهدید قرار میگیره، باید این اسمو حفظ کنه. ولی این بچه می‌بینی مثلا فرض بفرمایید ژن حسادت توش قوی بوده، ژن تنگ نظری توش زیاد بوده، خوش اخلاق بودن اما حسود هم بودن. حالا این بچه الان وقتی بزرگ میشه، الان میخواد مقابله بکنه، باید با چی مقابله بکنه؟ با حسادت باید مقابله کنه. افضل اعمال، دقت کنیم همیشه اینجوری چینشش یادتون نره، افضل اعمال یعنی اول شما ما رو، عقرب ها رو، حیوانات درنده رو از بهشت خودتون باید دور کنید، از زمین آخرتیتون. بعد حالا کاخ بذارید، باغ بذارید، نمیدونم همسران بهشتی بذارید، دوستان بهشتی بذارید، شراب بذارید، نهرها رو. بعد اول این کار رو کردید، یه خونه رو که شما میخواید بسازید چجوری میسازید؟ اول آشغالش رو میریزید بیرون، یه زمین رو صافش میکنید، تمیزش میکنید، بعد توش میسازید یه خونه ای رو، درسته؟ با همون ساختمون قدیمی و با همون حل حوله های زندگی قدیمی که بنا نمیکنه کسی. پس هر کس فرق میکنه. الان سبک زندگی هر آدمی باید یه نظام اختصاصی داره، نظام عمومی داره. در نظام اختصاصی من الان یه زن بد اخلاق نصیبم شده، دوستم، برادرم یه زن خوش اخلاق نصیبش شده، یا یه خانومی خودش یه شوهر بد اخلاق داره، خواهرش شوهر خوش اخلاق داره. الان افضل اعمال برای این خواهری که شوهرش بد اخلاقه با اونی که شوهرش خوش اخلاقه یکی نیست، چون میدانی که سر راهش آمده با میدانی که سر راه خواهرش آمده فرق میکنه. اشتباه بزرگ چشم و همچشمی و اینکه ما میخوایم میدانامون رو با بقیه عوض بکنیم، یعنی میگم ای کاش من تو میدان فلانی بودم. نه، اگه اون یه شوهر خوش اخلاق داره و تو یه شوهر بد اخلاق داری، اگه اون یه زن خوش اخلاق داره شما یه زن بد اخلاق داری، جهنم او و میدان عمل او با مال تو فرق میکنه. بله اون از نظر همسر شاید مشکلی پیدا نکنه، ولی قطعا تو جاهای دیگه خداوند براش میدون قرار خواهد داد که باید تو اون میدون مبارزه بکنه. هیچ کس بدون میدون نیست، این یادتون نره، هیچ کس بدون باشگاه، بدون میدان نیست. پس افضل اعمال این هستش که من الان یه پدر و مادر پیر دارم، نق میزنن، قور میزنن، توقع زیاد از من دارن، همین که پیر میشن اخلاقشون هم بچگانه میشه، بهانه گیری دارن میکنن. افضل اعمال من این نیستش که بگم که خب گور پدر و پدر و مادر ولش کنم، من برم تبلیغ کنم، مردم رو بسازم. بابا ننه دارن تو خونه لنگن، خدا رحمت کنه. این خیلی نکته مهمی هستش که متاسفانه تو حوزه ها زیاد این مریضی زیاد هست. یک کسی اومد به شهید بهشتی گفتش که آقا من میخوام برم یه کار پژوهشی قرآنی بکنم، کار پژوهشی قرآنی. شاید بعد شاید بشه خوب اینا، گفت باید یه وقت مقداری باید حتما این کار رو بکنم، از وقت خانواده‌ام کم بکنم و کمتر خونه برم و بشینم این پژوهش قرآنی رو بنویسم. آیه بهشتی فهموند که نمیخواد این پژوهش کار کنی، اگه قرار از حقوق زن بچت بزنی، همین که داری حقوق زن بچه تو رعایت میکنی، پیش زن بچه بودن این عمل به قرآن، تو میخوای عمل به قرآن رو تعطیل کنی، میخوای بری یه پژوهش قرآنی انجام بدی. وقتی الان پدر مادرش پیشش هستن، بهش نیاز دارن، این عمل به قرآنه، بعد به پدر مادر رو حذف کنه یه جوری، بعد بگه خب میخوام برم مثلا دانشمند بشم. و الان زمین عمل همین الان فراهم، همین الان این کارو بکن دیگه. میخوای بری دانش به دست بیاری که بعد از دانش حالا آیا عمل بکنی یا عمل نکنی؟ و عملش که الان گذاشتن جلوت دیگه، همینه، همین برو عمل بکن الان. شما آقا چقدر از این کارهای فرهنگی، کارهای فرهنگی، کتابایی که نوشته شده توسط دانشمندان، کارهای فرهنگی که شده رو خون انجام شده اینا، یعنی مرکب خورده تو خون پدر، تو خون مادر، تو خون زن و بچه. این دانشمند با خون زن و بچهش واسه این کتاب نوشته، هیچ پشتوانه ای نداره. با تو زن و بچه تو له کردی، با ننه تو له کردی، خواهر برادرت تو له کردی، صله ارحام تعطیل شده و خیلی کارهای دیگه که تو مثلا میخوای بری یک کلاس عرفان بری شرکت بکنی. عرفانهای نجس، خونین، عرفانهای به درد نخور و مسخره. بچه تو الان لنگ عاطفه است، زنت لنگ عاطفه است، شوهرت لنگ معطلی داره. حالا آقا یا خانم نمیدونم کار علمیش گرفته. بابا اول یه خانم دانشمندی هست از توی این شاگردای ما، خیلی زن بزرگ و با فضیلتی هستش. یه موقع چند روز پیش دیدم برای من یه نامه نوشته بود که من چهارمین برنامه رو میخوام از شما بگیرم. بعد نوشته بود استاد من مدتی است که نتونستم سر کلاس بیام چون مشغول بچه داری بودم. بعد اونجا نوشته بود شغل، نوشته بود شغل مقدس خانه‌داری. چقدر باور داره این؟ ما الان یه جاهایی که خانوما باید خانه‌داری بکنن، یعنی افضل اعمالشون خانه‌داریه، له میکنن همه چیز رو که میخوان برن یه کار اجتماعی بکنن که معلوم نیست اصلا توش ثوابی باشه نباشه، هزار جور گرفتاری داره. آقایون هم همینطور. مرد نادان میگه من از بقیه دوستان و دانشجو و طلبه ها عقب افتادم، باید بشینم درس بخونم همه. خب حالا بشین درس بخون. ولی چجوری درس میخونه؟ میگه خب من حالا باید هر روز بشینم درس بخونم. خب حالا بشین هر روز درس بخون. میگه چون من عادت دارم از باد برام ضرر داره، کولر تو خونه نباید روشن بشه. ای بابا، یعنی همه باید گرما بکشن که آقا میخواد درس بخونه. این درس مردوش این درس رو ببره، این درس رو بهتر میخوره که قرار تو ظلم بکنی که میخواد درس بخونی. ما اولیای خدا وقتی میدن یه طلبه بار علمی زیاد شده میگفتن درس نه آیت الله بچت، میفهمون درس نیایید، یه چند روزی کم درس بیایید، یه ذره پیش زن بچه تون باشید، یه ذره به خانوادتون برسید. ما سبکای غلط، یعنی سبکایی که فقط شهوتهای خودمون ارضا میشه توش انتخاب میکنیم، حالا بقیه له شدن. این دیگه افضل اعمال نیست، این یه عملی است که تو شهوتت گرفته این کار کنی. میخوای آخوند شی، میخوای عالم شی، میخوای دکتر شی، میخوای مهندس شی، میخوای وزیر شی، میخوای سفیر شی. برو ببین شما تو این شخصیت‌های سیاسی اجتماعی چقدر خانواده‌هاشون مشکل تربیتی دارن، چقدر بچه‌هاشون انحراف پیدا کردن. خب این افضل اعمالش این بوده بشینه بچه‌اش تربیت بکنه. شهوت سیاسی، شهوت سفارت، شهوت مدیریت، شهوت سردار شدن، شهوت وزیر وکیل شدن، ول کردن خانواده‌ها رو همینجوری به امون خدا. اصلا این خانواده عقب افتاده است، بنده خدا اصلا خوراک بهش نرسیده. این چه کاریه؟ چون الان بازار شما ناکنید ببینید هر کسی مامانش قهر کرده رفته شورای شهر ثبت نام کرده میخواد نمیدونم کاندید شورای شهر بشه. ریاست جمهوری هم مثل همون مسخرگی که الان شما میبینید، هر کسی که یه ذره توهم ورش داشته که مثلا چهار نفر ممکن دورش بگیرن رفته ثبت نام کرده اونجا. واقعا همه اینا برای خدا رفتن ثبت نام کردن، یعنی رفتن احساس تکلیف کردن که خدای من علارغم میلم به خاطر اعتذار و اعتزاز پرچم اسلامی میخوام برم اهداف انقلاب، امام، عزت امام زمان، میخوام برم این بار سنگین ریاست رو قبول کنم، بار سنگین وزارت. وزارت از وزر میاد دیگه، یعنی بار داره، سنگینی داره. برای خدا دارم میرم من وزیر بشم. طرف تا یه نفر رئیس جمهور میشه هزار دفعه زنگ میزنن که آقا ما رو برای وزارت اعلام کن، هزار جو سفارش میاد. آقا این چه جور زندگی کردنه؟ این همش فرار از میدانه، تمامش رفتن به شهوت‌های مختلف، شهوت سیاسی، شهوت اجتماعی، شهوت اقتصادی، شهوت درسی، شهوت طلبگی، شهوت مهندسی و دکتری، شهوت نویسندگی، شهوت مداحی، همه شهوت‌های مختلفه. آقا باید ببینید تو میدان شما چیه؟ یعنی الان تو زندگی شما وقتی خدا زمینه اسم رو گذاشته از اسم فرار نکن. همین زنت شروع کن ببینم چیکار می‌کنی، همین شوهرت شروع کن ببینم چیکار می‌کنی. میتونی حلیم شی، میتونی غفور شی، میتونی صبور شی، میتونی شاکر بشی، اسم دریافت کن دیگه ها. از سختی های زندگیت میتونی حلم رو در بیاری، شکر رو در بیاری. اسم زمینه، اسم خدا برات فراهم کرده. بالاخره خدا یه جای کار تو زندگیت گره میذاره، یا مشکل اقتصادی میاره، یا مریضی میاره، یا بدهکاری میاره، یا ورشکستگی میاره. این زمینه خدا فراهم میکنه که تو از اون بکشی بالا بیای به خدا نزدیک شی. ما همش از میدان داریم فرار میکنیم، بعدم با خدا کلکل میکنیم که خدای حالا که ما رو با این چیزا مبتلا کردید عقدش میاد سراغمون، بعدم میخوام تلافی کنیم، مثل تلافیایی که ما رمضان ما میکنیم. خدا میگه بابا من اصلا داستان این بوده که من گفتم شما غذا نخورید که شما بخش انسانیتون قوی شه. ما واقعا بزرگ و کوچیکمون هم نمیفهمن اینو، یعنی بابا خدا بالاخره میگه من گفتم غذا نخورید که این تغذیه بخش حیوانی کم شه بخش انسانی غذا بخوره. ما میبینید که سفره های افطارمون خیلی وحشتناکه، همش عقده ای سفره میندازیم، ما اصلا به روی خودمون هم نمیاریم که بابا اصلا داستان روزه داستان بوده، امتحان بوده، اصلا برای این بوده که من مثلا حالا قوی شم. دوباره ببینید همون آش و همون کاسه، هیچ فرقی نمیکنه، اصلا به روی خودمون هم نمیاریم، دعوام نمیکنیم با خدا، خیلی تشکر میکنیم، حرفای سبز و آبی میزنیم، بله ما رمضان فما ماه مغفرت و فلان و اینا، خدا رو شکر این کارو میکنیم، ولی خب زیر زیرکی کار خودمون هم انجام میدیم. یعنی ما دائما داریم از زمینه ها و میادین شدن فرار میکنیم، به هر چی هم که دل میبندی خدا تو همون جایی که خوشت نمیادم ازت امتحان میگیره و زمینه اسمگیری رو برای تو همون میدون فراهم میکنه. زنشو طلاق میده، زن برای چی طلاق میدی؟ برای چی هاشو طلاق میگیری؟ من دارم سختی میگشتم، خب اصلا داستان همین بوده دیگه، خدا یک کسی رو میذاره سر راه من بتونم یه زمینه فراهم بشه که بتونم اسم بگیرم بیام بالا. حالا یه زنی که از همه جهت خوب باشه و دیگه هیچ سازگار 100% سازگار باشه، یه شوهر 100% سازگار باشه، بعد پس زن چجوری میخواد اوج بگیره به خدا برسه؟ دیگه میدان نداره که. برای همین نوعاً آدمایی که خوب هستن و برای بقیه درد سر نمیسازن اطرافیانشون بد میشن. چرا؟ چون میبینه این آدم خوبیه، با این آدم چیکار کنیم؟ اصلا چجوری میخواد این روش بکنه؟ میشن لوس، میشن آدمای نازک نارجی و تنپرور و اینا، چون این آدم اصلا زمینه نمیذاره برای یه کسی که اقلا یه امتحانی فراهم بشه. پس افضل عمل برای هر کس چیه؟ افضل عمل عزیزم اصلا به هیچ کس نباید نگاه بکنی، خودتو با هیچ کس نباید مقایسه کنی، همین زن تو، همین شوهرت، همین پدر زنه، همین پدر شوهره، همین با جناقه، همین جاریه، همین یکی از دوستان خیلی زیبا میگفت من سالهای سال تو خودم حسادت احساس نکردم، یعنی هر کس هر چی داشت من خوشحال بودم، اصلا میدونم اصلا حسود نیستم. گذشت، ازدواجم کردم، بعد از ازدواجم دیدم حسم همون جوری است، همون جوری آرومم. وقتی که با جناق دار شدم یه دفعه دیدم یه جوری حسام داره خراب میشه، یه جوری داره اتفاقای میفته، یه رقابتایی داره بین من و با جناقم ایجاد میشه، یه چیزایی که اون داره منو اذیت میکنه. بله شروع شد، داستان شروع شد دیگه، همینجوری اینجا بود، اینجا ماجرا اینجا شروع شده. تازه خیلی خوبه، خیلی خوب وقتی که جاری دار میشه داستان شروع میشه. همینه که دور و بر ما هستن میشن میادین ما، میشن حریف تمرینی های ما، همونطور ما از شیطان فرار میکنیم، حاضر نیستیم به عنوان یه حریف تمرینی بپذیریمش، جدی نگرفتیم شیطان رو، خداوند شیطان رو به عنوان یه حریف تمرینی آفریده. مایه خیر و برکت هست شیطان برای همه، اگه کسی بتونه از شیطان استفاده کنه شیطان او رو تا لقاء الله میبره، و اگه کسی نه نورش نارش رو بگیره، همین شیطان همون میدونه اول چند تا میارش گوشه رنگ چند تا میزنه اصلا این همونجا ولو میشه. باید بلد باشی از وسوسه‌های شیطان چجوری استفاده کنی و اوج بگیری. از زمین، از زنت استفاده کن برو بالا، از شوهرت استفاده کن برو بالا، از این نقنقه بچه استفاده کن. یه مادر میبینی که از تلخی های دوران بارداری قرب الله میگیره، یه مادر بینی از سختی های بارداری ضعف اعصاب میگیره، یه پدر یه مادر از گریه های بچه نوزاد و دوران شیرخارگی و دوران مریضی بچه و دوران سرصدای بچه و بیتابی بچه و بیقراری بچه و اذیت های بچه هل میگیره، صبوری میگیره، شکر میگیره، شادی میگیره، تقرب به حق تعالی پیدا میکنه. یه کسی یه بچه رو خفه کن، بچه رو خفه کن، میخوام برم فردا سر کار، بچه رو میزنه پرت میکنه، این نار داره میگیره، بابا خدا این بچه رو گذاشته گریه کنه تا پدر تو رو تربیاره، گذاشته که گریه بکنه که تو آدم شو بلدی صبر کنی، بفهم که این بچه هست و بچه هم هست و پیغمبر میگه 4 ماه اول لا اله الا الله، 4 ماه دوم شهادت به نبوت، 4 ماه سوم شهادت به ولایت. بلدی از گریه بچه لذت ببری وقتی داره گریه میکنه، اعصابت نریزه به هم، لذت ببری، بگی آها این داره شهادت میده ها، یا نه اعصابت خورد میشه. اگه از گریه بچه، از مزاحمت های بچه، از اذیت بچه، نه من بچه رو بیرون نمیبرم، این بچه میخوام برم الان یه نماز بخونم، هی میخواد وسط نماز اذیتم کنه، خب اصلا قشنگیش همینه، این باید وسط نماز حال تو رو بگیره. تا گفتی الله اکبر بابا جیش دارم، خود خدا گذاشته، پس تو چرا ناراحت میشی؟ استغفر الله. بعد سر نماز آخه عجب بچه یه گن زد به نمازم، اصلا خدا میگه من اینو گذاشتم گن بزنه به نمازت، ببینم تو وابسته به نمازی یا وابسته به عبودیتی، تو عبد خدا میخوای باشی یا میخوای نماز عادتی بخونی. نه آخه این بیاد عشق حرم امام رضا، من میخوام برم کیف کنم، این الان مزاحم من میشه، بیام اونجا بچه رو خانم شما نگه دارید من برم. این خیلی آدم زیرکی هستش، زن بچه رو گذاشته اونجا یا بچه رو انداخته به خانم رو رفته زیارت میکنه، خیلی تقرب میشه امام پیدا میکنه، امام میگه با باشو جمعش کن، این حرفا چی هستش؟ سید القوم خادمهم، سروره گروهی، آقای یه گروهی همون هست که بیشتر زیر بار میره. یکی از دوستان ما از شعرهای بزرگ آینی هستش تو کشورمون، میگفت من میرفتیم مشهد خدمتی که اونم به خدمتی که از اولیای خدا و میرفتیم مشهد، خانم من به حرم خیلی علاقه داشت، اصلا اینقدر علاقه داشت بهش میگفتم بلبل حرم به خانم من. میگه یه شب بشیدم میخوام وایسیدم یه حالی کنم خودم تو خونه، میخواستم باید یه شعری میخواستم بسرایم، به خانم من گفتم که ببین تو برو حرم امشب، بابا شد نگو اینجوری، شاید خانم نخوا الان آمادگی نداره بره حرم، تو برو حرم من تو خونه تنها باشم. یا بعضی قال میذارم به خانم رو میگه مثلا الان خانم نیاز داریم بمونه پیشش، میگه شما باشه من برم جمع کردن یه صفایی کنم. ولی جمع کردن چه جمع کردنی آخه، یعنی مهمون اومده خسته است، یه عالم ظرف داره، بچه‌م که نق و قر داره، جمع و جور کردن داره، کجا پا میشه در بیاره خونه؟ همین جاست الان میدان تو که پاشو یه بچه رو نگه داری، لاقل بچه رو بعد ببری بیرون و 4 تا ظرف شستنش برسه حداقل. گفت خانومم رفت تا صبح من زور زدم، منی که مثلا همینجوری یه گرم میشدم غزل و قصیده میبارید، تا صبح یه بیت هم نتونستم بگم. میگفت صبح رسیدم خدمت اون ولی خدا، بهم گفت وقتی خانمتو بیرون میکنی فکر میکنی خدا خیر بیاد ایجاد میکنه؟ بهش گفتی باشه برو حرم که من میخوام شعر بگم. ما خیلی وقتا آدم ها رو قال میذاریم، سر کار میذاریم چون میخوایم حال کنیم به قول خودمون. چه جور حال کردنی؟ رفتی مشهد، افضل اعمال این است وقتی با خانواده رفتی پای خانوادت برو مشهد حرم، اگه نیم ساعت طاقت دارن نیم ساعت برو، اگه خیلی واقعا آدم زیرکی هستی، خیلی واقعا عاشقی، خب اگه جگرشو داری بیا برو اینا رو بخوابون، قضاشون رو بده بخوابونشون، وقتی اونا خوابن جناب عالی تشریف ببرید محرم، برو خودتو خفه کن. با رفقا میرن اردو، یه در میذارن بیگاری و کار ظرف شستن و کارهای دیگه، این آقایون خیلی زرنگن، مقدسا خیلی زرنگن، ما بریم حرم خدمت آقا جامعه کبیره بخونیم، نمیدونم بریم الان نمیدونم زیارت فلان بخونیم، نمیدونم ختم قرآن کنیم، هیچ کدومش نورانیت نمیاره، فقط قساوت قلب و هار بودن و بدبختی میاره برای آدم. همین عبادت هایی که شما قراره یه آدم رو له کنی بری اونجا. ما برای چی از میدان فرار میکنیم؟ بابا همین شوهر همین زن همون کسی هستش که تو رو میتونه به خدا برسونه. طلاقش بده، طلاق پاک کردن صورت مسئله است. اصلا چیزی به اسم حذف، کسی که سیاست حذف تو زندگیش میاد یعنی بریده، یعنی اصلا نفهمیده برای چی زنده است. تو احوالات مرحوم سید ابوالحسن خراغاری میخوندم که یکی از دفعه در خونه شون، خب این از عرفای زمان خودش بوده، گفت در خونه شو در زم خانمش اومد بیرون گفتش که با چه بد اخلاقی یه چهار تا حرف نثار ما کرد. گفت نمیدونم چیه با این عقباز اینا فلان فلان شده کارداری. راجع شوهرش یک حرفای تند و وحشتناکی زد. گفت ما همه با رفتیم اینجا. بعد گفتم حالا بفهمید کجاست. گفت ما خبر فلانش دفته بیابون. گفت رفتیم آقا رو پیدا بکنیم، دیدیم که آقا روی شیر درنده یه عالم هیزم بار کرده، شیره خیلی نرم راحت این کار باره نمیاره. این تعجب کرد وحشت ولیش تو دیگه شیر. آقا بهش گفت رفی در خونمو گواره. گفت من اونو تحمل کردم، خدای شیر راه به من کرده. پس از میدان ما نباید در بریم. پیری دوران پیری عوارض داره، همون مریض شدی همون عوارض تحمل شد، در نرو ازش. الان بدهکاری، تو بدهکاری آروم باش. ورشکسته شدی، تو ورشکستگی شاد باش. خدا صحنه رو ایجاد میکنه. سرطان داد، خب حالا الان شاد باش، بخند، آروم باش، شکر کن خدا رو، با خدا درگیر نشو، فوش به دهر و قضا و قدر نده. الان داده بهت ببینم چی کار میخوای بکنی. خدا میگه دائما ما صده ها آیه داریم تو قرآن که داره این رمز رو برای ما باز میکنه که آقا ما فقط و فقط و فقط هدف از اردن شما به این دنیا، هدف از الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا تمام مرگ و زندگی داستانش اومدن ما روی زمین برای این بوده که ما بیایم تو باشگاه شبیه خدا بشیم. ما وقتی با فلسفه خلقت آشنا نیستیم اصلا یادمون میره برای چی اومدیم به این دنیا. میخوایم مثل این بچه ها فقط بازی بکنیم، همین. اصلا حاضر نیستیم بریم تو باشگاه. از بابامون فرار میکنیم، مادرمون فرار میکنیم، از خواهر برادرمون فرار میکنیم، از میدان فرار میکنیم، از سر کار فرار میکنیم، از صاف کار فرار میکنیم. میدان هر کس هم با میدان کس دیگه فرق میکنه. پس اصلا لازم نیست ما بدویم بریم نمیدونم آی برم فلان عارف رو پیدا کنم، فلان استاد رو پیدا بکنم، من برم نمیدونم کتاب بخونم ببینم حالا مثلا چیکار باید بکنم، بیافتیم توی مسیری که نه. آقا همین خونه خودت شروع کن، از محل کارت، از خونت، از وضعیت زندگیت، داستان از همینجا شروع میشه، امتحانات هم همینجا بده دیگه. میگه بنده خدا این رفته بود سربازی، دو سال بعد از دو سال بهش کارت پایان خدمت داده بودن، گفت تو اینو که من داشتم، من گواهی نامه میخواستم. خب حالا ما میدانایی که خودمون اینجاست داریم ول کردیم، رفتیم دور، خیلی دور رفتیم اونجا دنبال یه میدان میگردیم که از اون امتحان بگیریم. همون در خونه، تو خونه خودت هم زنت هم میتونه امتحان بگیره ازت، همین بچه داد از امتحان میگرفت. لازمه نیست پاشی بری 20 سال یه جای کاری بکنی، همین جزت امتحان میگرفتن، نمرت هم میدادن دیگه خیلی دوندگی نداشت. همین دو درک شما میخوای بری بیرون امتحان شروع میشه، در خونت میخوای بری امتحان شروع، اخواب پا میشه امتحان، میخوابی امتحان تو همون جزت میگیرن، سر صوفه داری امتحان پس میدم، یعنی رو سر صوفه ببین اخلاقت سر صوفه چجوریه، امتحان داری میشه سر صوفه، تو خیابون، توی جا نمیخواد. اگه من برم نمیدونم انقدر سال توی حوزه عرفان بخونم، نمیدونم چنین بشم چنان بشم، نه، همین از همینجا شروع کنم ببینم چیکار میکنیم. خدا میدان رو به فضل خودش برای همه باز کرده، به تساوی هم باز کرده، هر کس میدان خودش رو داره. ما دنبال میدان میگردیم برای سیر و سلوک، پر از میدان. اصلا میدان شما برید تو این خیابون، به قول استاد من فهمم تو این خیابون که شما میرید، وقتی این خانمای بعد حجاب میان، هر یه بار یه خانومی که میاد خودش یه موقعیت برای که تو وقتی به هر نگاه نکردنی و غمزه عینی انسان یه اوج میگیره و به هر نگاه کردنی یه سقوط داره، همین نگاه نکردنش اوج داره برای آدم. خب میشه فرصت، میشه چی؟ این خانم بعد حجاب میشه برای تو چی؟ نور. ولی خب اگه بلد نباشی چیکار کنی میشه چی؟ بشه نار. اینترنت و کانال های ماهواره و نمیدونم این و این حرفا هشت نار و نور خودش داره. پس افضل العمل چیه برای هر کسی؟ عزیزم از مختصات شخصی زندگی خودت شروع کن. هیچ لازم نیست بری تو مختصات زندگی دیگران، هیچ اصلا نیاز نیست بری، چون میری تو زندگی مختصات زندگی دیگران میری که تو اون زندگی برای تو کاملا بیمزه است، چون با مختصات تو تنظیم نیست اصلا. اون میدان عمل تو، میدان اسمگیری تو اینه الان. خدا با یه جوری شد زمینه فراهم شد، راز یه نفر فاش شد، الان شد میدان عمل برای تو. ببین میتونی دهنتو ببندی ها، میتونی راز نگهدار باشی، میتونی به رو نیاری. زمینه فراهم شد که با یه کسی کدورتی پیدا شد، میتونی غیبتشو نکنی. همین اگه نکردی خب بردی دیگه. پس ما لازم نیست خیلی بپریم این ور اون ور. داستانی که توی مولانا داره رحمت الله علیه میگه که کسی خواب میدید که بهش گفته بودن که دنبال گنجی میگشت، بهش گفتن تیر تو بذار توی کمون، رها کن هر جا تیر افتاد گنج همونجاست. این هر دفعه میمد تیر رو میذاشت و میکشید و پرت میکرد و میرفت تیر یه جایی میخورد و میکرد و هیچی نیستش. دور تو خواب بهش میگفت آقا تیر بذار تو کمون، رها کن هر جا خورد همونجاست. یه چند بار این کارو کرد، واقعا ناراحت هم شد که دارن به من دروغ میگن. گفت ما نگفتیم تو تیر بذار تو کمون بکش، گفتیم تیر بذار تو کمون رها کن هر جا افتاد. تو میکشی دور میفته، میری اونجا رو میگردی اونجا نیست. وقتی تیر بذار تو کمون ولش بکنی کجا میفته؟ زیر پای خودت دیگه. زیر پای خودشو کندید، ای واقعا گنج همونجاست. ما ولی خدا شدن، اسم گرفتن تو خونمونه، با همین نمیدونم زنمون، با همین بچه‌مون، با همین شوهره، با همین پدر زنه، با همین پدر شوهره، با این جاری و با جناقه، با همین وضع اقتصادی بد، با همین مریضیه، با همین بچه بد، با همین بچه مریض. ولی خب ما از اینا متنفریم، همش داریم فرار میکنیم از زندگی خودمون و مختصات خودمون، هی هم نقوقور میزنیم به خدا. بابا همین وضعیت بد زندگی زمینه شکر و رضا رو فراهم میکنه. یه گرفتاری ایجاد میشه، ببین شکر میتونی بکنی، رضا میتونی داشته باشی. فهمون خدای تو از کی راضی میشی؟ از من کی راضی میشی؟ فهمون هر وقت تو از من راضی بشی. خدا میگه هر وقت تو از من راضی بشی من از تو راضی میشم. ولی خب اگه بخوای راضی بشی از خدا، خدا عاشق کشه. به این با محبوب ترین بندش امام حسین چیکار کرد؟ به این با امیرالمومنین چیکار کرد؟ به این با پیغمبر چیکار کرد؟ فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. چرا؟ خداوند برای چی این کارو میکنه؟ نمیدونه، متوجه نیست. آدم با رفیقاش این کارو میکنه. خدا میگه من اصلا به یه دونه از رفیقام نذاشتم یه خال روشون بیفته. من هرچی از رفیقام گرفتم ازشون، اون قسمتایی که مال من نبوده گرفتم. یعنی بخش کدوم بخشو؟ بخش پایینی رو طبیعت بشون، فطبیعتی از جنس خودشون نیست. ما وقتی نمیفهمیم کی هستیم با خدا در میفتیم. مثل همون خارجیه که اومده بود ما رمزون اینجا هیچی گیرش نمیده بود، همه جا تعطیله. محرم اومده بود، گفتون چه ماهیه؟ گفتون ما رمزان مبارک. محرم اومده بود اونجا بخور بخور و شعله زرد و حلیم و عدسی و قیمه و قرمه و همه چی میدن. گفت اینجا الان چه ماهیه؟ گفت الان محرم حرامه. گفت شما چقدر حفظی هستید، باید بگید محرم المبارک و رمضان الحرام. این شما چرا چجور مردمی هستن، چه فرهنگی دارن؟ خب راست میگه بنده خدا، چون نمیفهمه آدم خدا. من خدا ما رو اونجوری که نگاه میکنه با مون رفتار میکنه. هر وقت تو جلز و ولز خدا افتادید، انصاف بدید، ببین خداوند داره طبیعت شما رو فشار میده یا فطرت شما داره فشار میده. من فطرتتون کاری ندارم، که من اون که از جنس خودم اصلا باش کاری ندارم. هر جایی که الان شما جیغتون در اومده مال بخش طبیعیتونه، مال بخش حیوانیتونه، ناله نداره که. من دارم اونو میکنم، پوستتون رو دارم میکنم خوش قواره بشید. مثل سنگ دیگه ها، این سنگ اگر به این تیشه سنگ تراش رو تحمل نکنه قیمت نمیدارم. دو تا سنگ هست، دو تاشون هم یه قیمت پست دارن، یه گوشه افتادن، یکیشو یه سنگ تراش برمیداره میتراشه، بعد یه دفعه میگه آقا 4 میلیون تومان پول اینه. اه 4 میلیون تومان قیمت گرفت؟ آره 4 میلیون قیمت گرفت. چجوری 4 میلیون قیمت گرفت؟ بگه تیشه تحمل کرده. آدم اگه بخواد شبیه خدا بشه قیمتیشه باید تیشه تحمل کنه، باید وایس خدا بتراشدت، اجازه بده خدا بتراشدت، بذار خدا هرچی میخواد بتراشه. هی به خدا دادیم خدا آخه این چه امتحانیه میگیری؟ چرا انقدر سخته؟ نمیدونم. الان ما چون فرهنگی اونم غلطه، مداحمونم میاد دروغ میگه، میگه آره زینب اومد کربلا گفت خدا، یا به امام حسین گفت آخه اینجا کجاست ما رو آوردی؟ ای حق باز از زینب اصلا اینجا به خدا هم جایی از زینب اونیه که بعد از که خدا تراشیدش خوب تراشیدش گفت و ما را ای تو الا جمیلا. یعنی خب حالا خوشگل شدم از زینب، گفت حالا قشنگ شدم، حالا زینب شدم، تراشید منو دیگه ها، راضی بود از این تراش خدا. ما راضی نیستیم، حاضر نیستیم وایسی میزون خدا به تراش شدم. نق قر دعوا با زمین و زمان دعوا داریم، با زن و بچه دعوا میکنیم، با شوهر دعوا داره، با نمیدونم آقا تو خونه نشستی یه مهمون اومد بی حساب کتاب اومد. خب آخه الان این چه وقت مهمون اومد داره؟ الان هیچ خونه نداریم نمیدونم فلان. آقا داری نه نداری از دلیل نگاه کنید تو سیرشون چقدر مهمون رفت خونهشون هیچی نداشتن. واقعا اما واقعا هیچی نداری؟ میشه اینجوری؟ آقا یه غذای ساده درست کن بذار جلوش بخوری، همینه که هست، ما همینه داریم، من هم داریم، یه غذاست، غذاست یا چیه؟ حالا حتما باید وقتی میگیم هیچی نداریم مثل یا حتما باید ما یه چیز خیلی خاصی باشه. باختی، سوختی، اینجوری نمیشه زندگی کردن. بذار مهمون بیاد، امتحان خداست، اون میاد، وقتی آمد خیر و برکت رو میاره، درد بلا رو میبره. حالا ساده تر بعضی از زنها انقدر مؤدب، انقدر فهمیده، یه اون شوهر یک کسی دعوت کرده، خب باشه قدمشون رو چش، اینجوریه و همینه که هست، اینو داریم، اینقدر میتونیم آماده باشیم. یه ذره حالا به خودشون فشار میارن، چند دقیقه خونه رو آماده میکنن. بعضیا اصلا تو غلط کردی مهمون دعوت کردی، نمیدونم چیکار کردی فلان، الان نمیدونم من که راضی نیستم اینو بخورم، کوفتشون بشه. این زن همش داره نار جمع میکنه، همش داره نار جمع میکنه. یه فرصتی پیش اومد که اذیت شه و نور بگیره و هم اذیت شد، اذیتش هم آخه بدبختی هست، ما هم اذیتش هم میکشیم، نارش هم برمیاریم، یعنی هم دنیاشو میسوزیم هم آخرتشو، هم حسادتشو میبریم، آتش حسادتو داریم، هم جهنمش هم میریم. این دیگه خیلی واقعا چجوری بگم، داستان هم اتوبوس هست که اون هفته گفتم براتون، همین داستان همین جوری هستش. دوپین کرده بود آخر میرسه، بهش میگم حالا تو دوپین آخر اومدی، گفت می‌خواستم نفهمم دوپین کردم. ما اینجوری داریم داستان زندگی میکنیم، یعنی هم ننگ گناه رو میبریم هم جهنمش رو میبریم. بابا حالا که قرار اومد دیگه لااقل نارشو بچسب دیگه، نقشو نزن، قر نزن، به خدای شکر دیگه اجرش اومدی، اجر که دیگه الان دیگه تو نق و قر تو فایده نداره که. علتی که تو دین اسلام این همه با جزعفزه و ناراحتی و رنجش مخالفت میشه و گفتن جزع هر کس بکنه اجرش رو از دست میده و گناهش میمونه گردنش، برای همینه آه دعوا نکن، جزع نکن، جیغ نزن، زود رنجی و حساسیتاتو بذار کنار. خدا رحمت کنه دختر مرحوم مجلسی، هر دوشون خدا رحمت خدا بر هر دوشون بود، ایشون از پله افتاد و پا شکست. دیدم میخنده، آه داره چی خنده دیگه، برای چی؟ گفت اجرش برام، به اجرش میخندم، نصیب من شد پام شکست، الحمدلله این دردش من اذیت میکنه مدتی و این برای من درجات آخرتی میسازه. یک کسی اینجوری نگاه کنه بیماری، که اگه اومد بخنده، اگه اومد پج مرده نشه، با خدا در نیفته، با آسمون در نیفته، با ائمه در نیفته. افراد الان خیلی هستن چون نمیفهم برای چی به دنیا آمدن، تا یه مشکل تو زندگیشون پیش میاد اولین جایی که خراب میکنن ارتباطشون با خداست. اولین چیزایی که قطع میشه تو زندگیشون معنویت. میگه آره من نمیدونم شوهرم اینجوری کرده دیگه اصلا حس حال خدا ندارم، زنم اینجوری شده دیگه حس حال معنویت ندارم. بابا زن یه امتحان بود برای اینکه ببینیم اصلا خدا همش میخواست یه امتحان بگیره از ما، ببینیم ما چیکار میکنیم، تو که خراب کردی که یه امتحان از ببینیم اولین کار با آسمون قطع رابطه میکنه. نه اصلا همین گذاشتن که اگه بلا اومد شما بخندید، بتونید تو بلا تو یه چیز شاد باشید، مثل زینب کبری سلام الله. ما هر سال همین عزاداری میکنیم، گریه هم میکنیم، سینه هم میزنیم، بعد میگیم اون گفت و ما رأیت الا جمیل. بعد خودمون برای یه مصیبت کوچولو اصلا نمیتونیم بگیم ما رأیت الا جمیل. حال جالب جبهه بگم براتون، ما تو جبهه داشتیم با بعضی از رفقا به ما از گشت میمدیم، ما مثلا اطلاعات عملیات بودیم، مثلا شبا میرفتیم گشت، روزا میاد میزد استراحت میکردیم، دوباره غروبا میرفتیم تو خاک دشمن گشت. روزا که بیکار بودیم کتاب میخوندیم، داشتیم با این برادری داشتیم این کتاب میخوندیم، همین داستان دختر بهرام ملیسی رو خوندیم، گفتیم عجب عجب دختر قوی بوده اینا که میتونسته توی مصیبت بخنده. تو همزمان که اینو گفتیم دوستمونم خیلی جو گرفته بودش، نشست روی زنبور، زنبور اونجا رو زد. بعد این گفتم بخند ببینم میتونی بخندی، ادای دختر مجلسی رو میتونی در بیاری بخندی یا نه. آره اونم خیلی تلاش کرد این کارو کنه، بعد خود صحنه خیلی خنده‌داری درست شده بود توی ماجرا، که حالا اون پاش شکست، گفت ما این زنبور زده دیگه، ببینیم اگه ما رو بزنه میتونیم بخندیم یا نمیتونیم بخندیم. داستان خب یه حدیث بخونم بس دیگه، از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل وسلم. افضل الاعمال احمزوها، خیلی قشنگه دقت کنید، بالاترین عمل اونی هستش که برا تو سختره، چون میتراشدت، عملی که نتراشه فایده نداره. چون چقدر افراد رو شهوت میرن حج عمره تمتع، دیدید که الان چقدر بازارش هم چجوریه، که اصلا تراش نمیخوره تو حج، فقط میره گردن کلوفتر میشه، قسی القلبتر میشه، شقیتر میشه، برمیگرده، چون نمیتونه با این رابطه. هی سر خودش گاز، آره من 53 مرتبه رفتم حج، یا آقای میگه من انقدر رفتم حج که دیگه خدا شاهده روحانی کاروان میگه من رفتم حج دیگه حال به حج به هم میخوره. آخ 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 آخ، خب این احمز الاعمال احمزها هاست، این تراش نمیخوره که اینجا، این دیگه اصلا نار فقط داره دریافت میکنه، تو انقدر رفته که دیگه میگه من حالم دیگه داره به هم میخوره. تو از اولش هم دفعه اولت هم با آخرت هیچ فرق نمیکرد. یک کسی که میره حرم نمیتونه نور جمع کنه، از دست نار در میره، تو حضرت معصومه نار میگیره. یک کسی قرآن رو بلد نیست باش چیکار کنه، از بجای که از قرآن نور در بیاره چی در میاره؟ خود قرآن هم فهمود یذل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. یه عده از قرآن زلالت میگیرن، یه عده نور میگیرن. افضل العمل احمزها. عزیزم ببین کدوم قسمت از تو زندگیت سخته، همون جایی که تو زندگیت سخته همون داره تو رو نورانی میکنه دیگه، در نرو ازش، قر نزن، سعی کن برطرفش کنی، هیچ اشکالی خدا میگه سعی کنید برطرف کنید مشکلاتتون رو، دعا هم بکنید، اتفاقا بلا هم نخواهید از خدا اصلا، این کار زشتی آدم و خدا بلا و سختی بخواد یا امتحان بخواد اصلا نخواهید خدا امتحانتون کنه، اتفاقا به خدا بی خود ما امتحان سخت هم نگیر. ولا آیه قرآن هستش، خدا اونی که ما لا طاقت الا نابه، اونی که ما طاقت نداریم از ما تحمیل نکن به ما، خدا با ما ارزون حساب کن، سخت نگیر. ولی خدا اگه خدا برات تراششو بده اینا رو بخواید، اگه حالا خدا تراششو داد خب اون دیگه وقتی داره تراش میده دیگه صبر کنیم، ما دیگه نقور نزنیم، هیچ جیغ نکشیم، بسیار داره میتراشه ما رو دیگه، خدای مهربون داره میتراشه، مثل یه پزشک مهربون که داره یه قدر از تو بدنمون در میاره، با مهربونی داره در میاره، داره میتراشه، کارش سخته سنگینه، اما خب بعد نتیجهش خیلی قشنگه. اجازه بدیم این سختی ها تو زندگیمون نگذاره بین ما و آسمون شکراب بشه، سختی های زندگیمون ما رو از میدان و باشگاه بیرون نکنه. خب این مقدمه بود، همه این حرفایی که زدم مقدمه بود که انشالله اگر عمری بود جلسه بعد یه مقدار بریم راجع به مصادیق صحبت بکنیم. حالا مثال که حتما تو این درس خیلی زیاد زدم از مصادیق، ولی باز بریم سراغ مصادیقی که خود اهل بیت گفتن، ببینیم که از اینها استفاده بکنیم انشالله، و زمینه های عملی هر کس بعد به قول علما و قول اولیای خدا میگه هر کس بعد آن خودشو بگرده پیدا بکنه، مختصات خودتو بگرد پیدا کن، هیچ نمیخواد تو زمین دیگری بازی کنی، مختصات زندگی خودت ببین چی هست و همون رو شروع کن، ازش لذت ببر، ازش صفا ببر، ازش کیف بکن، مواظب باش از طریق اخلاق، عدالت، از طریق مرضی الهی انشاءالله خارج نشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.